سلام یار حیدر، سلام یاس فرفر، سلام مادر سیدتون نسا یا زهرا، ملیکت السما یا زهرا، ملیکت السما زهرا. بسم الله الرحمن الرحیم. ای کشتی شکسته که پهلو گرفته ای، برگو چرا تو دست به پهلو گرفته ای؟ گل را خدا برای سرور آفریده است، ای گل چرا به غصه و غم خو گرفته ای؟ بهترین سلام ها و درود ها تقدیم به همه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، همه شما عاشقان و شیفتگان دردانه رسول گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، که این شبها و روزها در ایام فاطمیه سوگوار این عزیز دل پیامبر هستید و با برپا کردن مجالس عزا و سوگواری دین خودتون رو به حضرت مادر ادا می کنید انشاءالله. باز هم امشب با برنامه سیدتون نسا در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و قرار هست مروری داشته باشیم بر زندگانی حضرت فاطمه و هر آنچه در بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام صلوات الله علیه و آله اتفاق افتاد و همه این اتفاقها رو از زبان صدیقه طاهره سلام الله علیها بشنویم. افتخار دارم امشب در خدمت سرکار خانم دکتر الاسفند باشم و بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه امشب رو پذیرفتید و ایام رو هم تسلیت میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همکاران در شبکه ولایت و بینندگان عزیزی که در سرتاسر جهان به عشق والیان و امامان و سیدتون نسا این شبکه رو دنبال میکنن و این برنامه رو، سلام عرض میکنم و تسلیت میگم. ایام رو امیدوارم که به ناز نگاه حضرت صدیقه طاهره شیعیان ایشون و علاقمندان و محبینشون در هر کجای این کره خاکی که هستن در سلامت و عافیت باشن
انشاءالله. آمین به دعای خیرتون. سرکار خانم الاسفند، خیلی از موضوعاتی که شاید دوستان و همکاران در شبهای گذشته در برنامه سیدتون نسا مطرح کردن از نگاه و زاویه متفاوتی باشه و من در برنامه های قبلی هم بسیار تکرار کردم که هر آنچه بگیم باز هم حق مطلب رو ادا نکردیم در مورد صدیقه طاهره، ولی شنیدن آنچه اتفاق افتاد بعد از رحلت پیامبر اکرم و اون از هم گسیختگی که شاید در جامعه اسلامی در اون زمان به وجود آمد و به محض فوت پیامبر یک مرتبه جامعه اسلامی دگرگون شد، این شاید خیلی مسئله مهمی باشه و پیگیری اون و آسیب شناسی اون خیلی مهم. خیلی دوست دارم در مورد این مطلب با شما و بینندگان عزیز از زبان حضرت عالی صحبت بکنیم که روشنگری ها و خطبه خوانی های صدیقه طاهره زهرای اطهر سلام الله علیها بعد از رحلت پیامبر اساساً در چه راستایی بود. حالا هم زمانی که خطبه فدکیه رو قرائت کردن، هم زمانی که زنان انصار به دیدنشون اومدن و به عیادتشون اومدن، سعی می‌کردن این خطبه ها و سخنرانی ها و حتی همین دور همی و عیادتی که آمده بودن رو چطوری و در چه راستایی جهت روشنگری مردم مدینه بیان بکنن.
به طور کلی خداوند انسان را آفرید که تعلیمش بدهد و او از علم استفاده کنه، عبادت کنه، از این مسیر معرفت و بهشتی بشود. یعنی این دو سه جمله است که میخوام بگم اگر ما بخوایم غایت این عالم رو باش توصیف کنیم بر اساس آیات 31 به بعد سوره بقره همین است. قرار بود که انسان بیاید و خلیفه خدا بشود، یعنی مثل او بشود، جانشین او بشود، خلق الهی را در این عالم، در پهنه این عالم نشون بده. خب شد آنچه شد و انسان به هر حال در مسیر فریفتگی و غرور به وسیله شیطان قرار گرفت.
بله.
و انسان توی مسیر هادی نیاز داشت، معلم نیاز داشت، مرشد نیاز داشت. خداوند اهل بیت را برای ارشاد و تعلیم فرستاد. من میخوام بگم همه مسئله رو شما میشود در این چهارچوب ببینید و تحلیل کنید. و بینندگان محترم، این خیلی مهمه که ما بفهمیم مسئله اهل بیت چی بوده. مسئله اهل بیت جنگ نبوده، جدال نبوده، کشمکش های سیاسی به این معنا که بر سر عریکه قدرتی با کسی به جنگن نبوده. اصلا قصه با همین شروع شده. قرار بود که انسان ها از مسیر هدایت برسن به تقرب الهی. هر چیزی که توی این مسیر اتفاق افتاده، یعنی از جانب اهل بیت و حجت الله علی الحجج حضرت صدیقه طاهره اتفاق افتاده، همه تو همین مسیر بوده. یه سنگلاخی آمده وسط، یه اتفاقهایی افتاده، یک جنگ قدرتی بین دیگرانی در گرفته. بله. که میگم جنگ قدرت، شاهد براش دارم که عرض میکنم. یک جنگ قدرتی در گرفت و توی این جنگ قدرت حضرت صدیقه طاهره اون اتفاقات براشون افتاد و امیرالمؤمنین و حرکت نفسگیر فاطمه زهرا شروع میشه. چرا من میگم جنگ قدرت؟ اینو از خودم در میارم، از کجای تاریخ در میارم؟ استناد میکنم به تاریخ طبری، از کتابهای بسیار مهم اهل سنت که شاید اگر مثلا بخوان از اناجیلی در بین اهل سنت نام ببرن و کتاب‌های معتبری، خودشون حتما یکی از اون کتاب‌ها رو تاریخ طبری می‌دونن. در این کتاب ابن عباس میگه قرار گذاشته بودیم، قرار گذاشته بود خلیفه دوم که با هم جایی برن. وقتی رفتم دیدم در تفکر و اندیشه است و با تازیانه‌ای که در دستش بود گاهی به پای خودش میزد و یک کلماتی رو زیر لب میگفت که اون کلمات رو هم گفته، من الان نمیخوام کلمات بیان کنم. به من تا من رو دید در سیاهی شب به من گفت علی نیامد. گفتم نه علی نیامد، کاری داشت. بعد گفت دیدم که حال روحیش، یعنی یه حال شکننده‌ای داره، انگار که برای چیزی افسوس میخوره. من فرصت رو مغتنم شمردم، گفتم که واقعا شما که در قدیر بودید و وصایت پیغمبر رو بارها و بارها هم شنیدید، چرا این خلافت از دست علی گرفتید؟ گفت یک جمله‌ای در پاسخ من عمر پاسخ داد و اون این بود که خب نمیخواستم که خلافت و نبوت در یک خاندان جمع بشه، اون هم در خاندان علی، اون هم در خاندان پیغمبر، که کسانی بودند که اگر تعبیر خودش اگر خلافت در بین اونها قرار می گرفت دیگه بیرون نمی آمد. این که دیگه بیرون نمی آمد یا به خاطر این بود که پیغمبر فرموده بود جریان خلافت از کجا تا به کجا، یعنی در گستره علی علیه السلام تا مهدی علیه السلام، یا این که نه خصلت های اونها رو می شناخت، دادگستری اونها رو می شناخت، عصمت اونها رو می شناخت، طهارت اونها رو می شناخت و میفهم و میدانست و پیش بینی میکرد که روزگاری برین در مقابل مردم در اثر این حاکمیت خب حالا خوب نیست و میمونه حکومت اونجا. ولی اگر این جمله هم ادامه صحبت‌های خودش هست، ولی اگر این حکومت از بین خاندان علی بیاد بیرون دیگه بعد نداول ها بین ناسی تعبیر مال منه، دیگه گاهی دست این قوم و قبیله است، گاهی دست اون قوم و قبیله است، چون بهترینی وجود نداره دیگه اونجا.
و ما هم میتونیم از و ما هم قبل این دسترسی
یک جنگ قدرتی بس در گرفت و با دقیقاً با حالا اصطلاحات نمیخوام بگم اون موقع این تعابیر وجود داشت، ولی واقعاً با یک تئوری های سیاسی متناسب با اون زمان. و حضرت صدیقه طاهره برای بیان اون واقعیت، اون ماهیت رخداد برای لایه شکافی که من خیلی اینو در سیره اهل بیت دیدم، مخصوصا در سیره بانوان اهل بیت، حضرت بی بی زینب کبرا بعد از حادثه کربلا و فرزندانشون و همه زنان فخیم و فاخری که تو این مسیر بودن، همه کاری که میکردن این بود که از حادثه ها رو جوری تحلیل میکردن که تمام لایه های پنهان اون حادثه معلوم بشه. بعد برای چی حالا معلوم بشه؟ دست کسی رو بشه؟ نه، هدف این نبوده که دست کسی رو بشه، نه اینکه نمیخواستن که دست کسی رو بشه، دست شیطان ها رو همیشه باید رو کرد، بلکه هدف حضرت این بوده که مردم راه گم نکنن و مسیر هدایت رو از دست ندن. برای همینه که یه همچین انگیزه قوی و قدرتمندی پشت سر حادثه است که حضرت صدیقه طاهره دختر پیامبر، اون زن جوان، اون مادر فرزندان قد و نیم قد و اون نادره دوران و اون سیدت النساء را در واقع به این جریان وامی داره، که برای اینکه این جریان جنگ بین جهل و معرفت و باید همیشه و رسالت خلیفت الله اینه جانب معرفت رو بگیره. لذا شروع کردن به خطبه خانی ها و از هر، نه فقط خطبه ها، هر کسی هر جا حضرت صدیقه طاهره رو می دیدن و می پرسیدن، حتی اگر کسی از گریه های اون پرسید اتفاق رو می شکافت. و این خیلی قابل توجهه که حالا تعابیری که حضرت داره واقعا به یه جلسه دو جلسه نمیرسه شرح و بست اونها، و کاش میشد که ده ها جلسه دربارشون شرح و بست کرد. لازم خواهم بگم اول توی این کانتکست و به قول معروف توی این بافت ما این حرکت رو بفهمیم که این حرکت یه حرکت اصلاحیه، یه حرکت روشنگریه، یه حرکت معرفت زاست، یه حرکتیست برای اینکه سرنخ را که پیغمبر اکرم از آسمان به دست زمینیان داد، اون سرنخ گم نشه.
در واقع من اونچه که از صحبت‌های حضرت عالی فهمیدم اینه که گرچه حضرت صدیقه طاهره به مقام امامت نرسیده بودند، اما به نوعی اون ولی بودن خودشون و مقتدا بودن خودشون رو در جامعه ثابت کردن و نشون دادن، و هر جا می دیدند که حقی از امیرالمؤمنین ضایع شده، که از بعد از رحلت پیامبر همه حقوق ضایع شد دیگه، همین که حضرت رو به عنوان جانشین پیامبر نپذیرفتن، این یعنی اول سلب حق و حقوق از حضرت. اما صحبت‌هاشون، سخنرانی‌هاشون و هر آنچه که اتفاق می‌افتاد، به قول شما هر فرصتی که پیدا می‌کردند برای گفتگوی با مردم، از همه این فرصت‌ها در جهت هدایتگری و روشنگری مردم استفاده می‌کردند. خب شاید روشن‌ترین و نورانی‌ترین موقعیتی که برای حضرت اتفاق افتاد و باعث شد که مردم مدینه رو و البته ماها رو که بعد از این همه سال و این همه قرن داریم میشنویم، خطبه فدکیه بوده که حضرت بیان کردن. بریم وارد خطبه فدکیه بشیم و هر آنچه که بعد از رحلت پیامبر صدیقه طاهره لازم دیدند که در فراز خطبه فدکیه به مردم گوش زد بکن.
من که توضیح راجع به این سوال شما میدم، ولی درخواست میکنم که بعد به قول معروف برگردیم به فرمایشات دیگر حضرت، چون معمولا در سایه عظمت این خطبه بقیه مطالب گم میشه. اما ببینید، حضرت صدیقه طاهره در مسجد و در خلال بیان خطبه فدکیه صحبتشون با عمومه،
درست،
و در واقع یک منشوری از خودشون باقی گذاشتن که اون منشور میشه گفت چکیده‌ای و خلاصه‌ای از همه آن اسلامی است که پیغمبر اکرم میخواست مردم دست کم این حدود را همه بشناسن و پاس بدارن.
درست.
و خود این خطبه نشان میده که به هیچ وجه من الوجود زهرائانی نیست که نشانش میدهند، یعنی صرفا دختر پیغمبر،
بله،
بلکه یک عالمه است که معلم تاریخ شده در حوزه فهم از اسلام، و اینکه مسئله حضرت صدیقه طاهره مسئله بر سر یک تکه زمین نیست و بحث حضرت صدیقه طاهره بحثی است بسیار گسترده تر. یک تکمله هم این حرکت داره که به خصوص و به طور ویژه متوجه زنان جامعه است و باز یک ضلع سومی هم داره که حضرت به فعالیت‌های گروهی فقط اکتفا نکردن و اگر جای فرد فردی پیدا می‌شد که از حضرت در این باره استفساری می‌کرد، اون ضلع رو هم حضرت تأمین می‌کرد. خیلی مهمه، یعنی این که من میگم مبارزه نفسگیر، یعنی خطبه فدکی همونطور که فهمیدین خیلی مهمه. از علمای اهل سنت و شیعه از همون ابتدا تا کنون خطبه فدکی شرح و تفسیر مثل من گفته تعبیر میکنم، مثل یه موج رونده است که هر چقدر جامعه به یه بلوغی میرسه افراد احساس میکنن خب ضرورت داره دوباره این خطبه شرح و تفسیر بشود. این خطبه چند تا بخش داره که طبیعتاً باز ما از همه اینا غفلت میکنیم چون ما فقط در ایام فاطمی میایم سراغ این خطبه و نمیرسیم هم به این کتاب عظیم و بهش بپردازیم. یک بخش مفصلی مباحث مربوط به حوزه توحیده، خیلی شنیدنیه، که در نگاه و در منظومه اندیشه حضرت صدیقه طاهره توحید چگونه فهم شده که حالا نمیشه راجبش صحبت کرد، ولی یه جمله معروف داره که حضرت زهرا وقتی اون جمله معروف رو فرمودن خیلی آهنگین هم هست که میفرماید خداوند کلمه توحید را و کلمه اخلاص را و اون حقیقت لا اله الا الله رو به طور همزمان و موازات در دو چراغ در دو جا در وجود انسان روشن کرد، هم ریشه های شهودی برای اون در قلب گذاشته و هم انار فی الفکر معقوله ها، هم موصولش در دل و جان آدمه، یعنی وصل انسان اگر خودش را به تمام معنا تکذیب کرد و تمام اتصالات وجودیش رو تکذیب کرد به عالم معنا، خدا رو میتونه تکذیب کنه و این آدم به راحتی به نقطه نمیرسه. در کنار این که این اتصالات شهودی هست، میفرمان نه که فکر کنیم فقط شهود من نتونم برای کسی ازش تعبیر کنم، نتونم برای کسی اثبات کنم، نتونم دربارش حرف بزنم، نتونم دربارش بفلسفم، بلکه و انار فی الفکر معقوله ها، چراغ معقولیت و عقلانیتش هم توی ذهن انسان ها روشن کرده. این خیلی حرفه، خیلی تفسیر داره. بعد در یک فرازهای اومدن راجع پیامبر اکرم صحبت کردن و حالا شما فکر کنید حضرت صدیقه طاهره در اون شرایط که همه منتظرن حضرت بیاید و درباره فدک صحبت کند، بالاخره بخشی از مردم تا اینقدر عقلشون قد میده چون دعواهاشون خودشون سر ماله، بنابراین خیلی مهمه که فدک خیلی مهمه. حضرت صدیقه طاهره از ابعاد ملکوتی شخصیت رسول مکرم اسلام یک پرده برداری میکنن، یه توصیفی میکنن که خدا این گنج را از کجا آورد و به دست ما رسون. اینم یک بخشی از صحبتهای حضرت که از ما تفسیر داره. بعد وارد شدن در این که خب پیغمبر رحلت فرمودن و حادثه های بعد. اونجایی که اون حادثه ها رو میخوام بگن هنوز خیلی مونده تا برسن به قائله فدک. یه تعبیر حضرت میکنه و میخواد ما به الامتیاز و مشخصات امیرالمؤمنین رو بیان کنه تا از این تنگنای این سخن ناروا که حضرت علی چون پسر عم پیغمبر بود یا دامادش بود به خلافت انتخاب شد، چون قدرت اینجوری میفهمه مسئله ها رو با رانت و با پارتی و با اینجور اتفاقات،
خیلی گذشت
امروزه که بله که امروزه مثلا یه عده‌ای بگویند مثلا دموکراسی در کاره، خیلی گذشته یه عده‌ای این حرفو برتابیدن. اون زمان حضرت صدیقه طاهره تعابیری داره، میگه یک خلاصه‌شو بخوام بگم توی یه جمله، این که علی پیش قراول بود، غیر از این است اگر کسی در این پیش قراولی و تلیعه داری و جلو داری اومد و خودشو اثبات کرد. حالا جمله‌ای که حضرت دارینه فرماد یادتون میاد هر وقت که شاخ شیطان زد بالا و اون ناقره ها و اون آتش ها و ناقره ها برپا شدن، پسر عموی خودش رو به دهان آتش و شیر انداخت. تعابیر مختلفی داره، من خلاصش کردم. یعنی فرمان اگر یک کسی انقدر در این مسیر بیباکه و انقدر سر نترس داره و انقدر مدبر و هوشمنده، شما به جای اینکه منعطف و متمرکز بشین روی این خصلت‌ها، رفتین سراغ خصلت‌های دیگر و دعوا می‌کنید که چه کسی به چه کسی نزدیک‌تره.
وقتی کسی این همه امتحانات خودش رو خوب پس داده
و حالا خیلی حضرت زیباتر از اینها هم تفسیر میکنه توی فرمان شده دیگه شون. فرمان پس مسئله علی نیست. شما با اون آدمه، با اون کاراکتره، با اون شخصیته، با اون کسی که بی‌محابا میزند به دل حقیقت و فقط و فقط برای ایصال و رساندن انسان به خداوند از دنیا میگذرد، با اون مسئله دارین. اون آدم دنیا را نمیخواهد و لذا با کسی هم سهیمش نمیکنه از روی رانت و پارتی و شفاعت و خلت و چیزایی که حالا در قرآن کریم آمده. نه، اون آدم روی استحقاق ها، روی شایستگی ها و برای انجام وظیفه و محض عدالت این کارها را انجام میده، دنیا را تقسیم میده.
و شما اینها رو بر نمیتابید.
و شما اینها رو بر نمیتابید. اینا بعدا حضرت توی فرمایشات با زنان و مهاجر خیلی فوق العاده توضیح دادن. بعد آخر سر آمدن در مسئله فدک وارد شدن. توی مسئله فدک که وارد شدن، یعنی من احساس میکنم که یه جمله خود حضرت دارن، فرمان شما فکر میکنید کسی که میخواد هدایت جامعه رو به دست بگیره، چون حاکمیت فقط صرفا به معنای سیاست کردن جامعه نیست، در یک بافت بزرگتری و اون هدایت کردن جامعه هست که دین میفهمه. کسی که میخواد هدایت کنه نباید خودش خود به خود هدایت شده باشد، یعنی معصوم باشد. آیا کسی که میخواد قرآن رو برای دیگران بگوید و به استناد قرآن بین مردم قضاوت کنه نباید عام و خاص قرآن و مجمل و مبین قرآن و مطلق و مقید قرآن و چه و چه و چه قرآن را بفهمد؟
درست.
و اینا رو بیان میکنن، بعد خودشون وارد میشن تو استدلالای سنگین. ببینید خیلی اگر کسی واقعا فدک را بخواند و باز هم بر عقیده های باطل پافشاری کنه، انسان متعجب میشه. ببینید مثلا یکی از جملاتی که میگفتن تو خلیفه اول به حضرت صدیق تار در همون مسجد گفت که تو این حقیقتی یا بنت رسول الله، انت این الحجه و انت الحکمه. ولی خب چه کنیم که از پیغمبر خودم شنیدم که فرمود نحنو معاشر الانبیا لا نورث و درهمن ولا دینارا. ما جمعیت پیغمبران، جماعت پیغمبران درهم و دینار به ارث میذاریم. حضرت صدیقه طارق فوراً فرمود خب من تو کتاب خدا ننوشته که خداوند فرمود سلیمان از داوود ارث برد؟ مگر ننوشته که زکریا گفت خدایا منو فرد نگذار یک فرزندی بده که از من و آل یعقوب ارث ببرد و چه و چه و چه اینا رسته. بعد 7-8-10 تا استدلال محکم کرد که حالا من الان بخوام واردش بشم خیلی بحثش طولانی میشه، که مثلا حالا چه دلیل من ارث که به هم تعلق میگیره طبق قرآن، پیغمبری که قرآن را آوردی که خودش خلاف قرآن عمل نمیکنه.
درست.
بعد مانع ارث هم که نیست، چون یکی از مثلا موانع ارث این است که فرزند کافر بشود، فرزند کافر از پدر مسلمان ارث نمیبره، لذا فرمودن ام اهل ملتین لا یتوارثان، فکر کردین که ما اهل دو کیش و دو آیینیم و من از پدرم ارث نمیبرم، زهرا کافر شده. اینا رو با بیانهای مختلف رو به انصار، رو به مهاجر، با تحریک عواطف انصار، با تحریک عواطف مهاجر، با بیان خصلت‌هاشون و وضعیت شناسی‌هاشون اینا رو بیان کردن و مردمی که سخت داشتن می‌گریستند. و من به عنوان یک شاهد تاریخی، به عنوان، یعنی منظورم اینه که دارم این تاریخ رو می‌خونم، در عجبم که بعد از این خطبه حضرت غمگین و افسرده آمدن منزل و گریان به علی گفتن که علی پر از خشم رفتم، پر از حرمان و غصه برگشتم و کسی یاری نکرد.
حقیقتا اینه که گاهی اوقات خواندن فرازهایی از خطبه فدکیه خودش یک روزه مجسمه و شاید اصلا لازم نباشه که یه مداحی بیاد مد بکنه و روزه بخونه، از این بابت که انسان پیش خودش فکر میکنه خب وجود زهرای اطهر، وجود امیرالمومنین و حالا اون غم مصیبت از دست دادن رسول گرامی اسلام بس بود برای این خاندان و اینها دوباره یک غم مضاعفی رو در دل باید داشته باشند برای اینکه این 23 سال زحمتی رو که پیامبر برای این مردم کشیده بود رو یک مرتبه ببینن از کف رفت و دوباره باید برای اثبات حقانیت خودشون، برای اثبات خودشون به عنوان اینکه متصل به خاندان وحی هستن، باید این همه تلاش بکنن با اون وضع و حالی که حضرت صدیقه طاهره داشته. بسیار متشکرم از توضیحات خوبتون و ممنونم از اینکه شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت همچنان همراه ما هستید. پیام‌های خودتون رو میتونید به پیامک شماره پیامک 301203 ارسال کنید و شماره‌های تماس رو هم همکارانم زیرنویس می‌کنن. همچنان ما رو با برنامه سیدت النساء همراهی بفرمایید.
قرآن مستوری تو ذکر مستوری نوران علا نوران علا چون ذات حق بجری ذکران علا ذکران علا ذکران علا ذکری ذکران علا ذکران علا ذکران علا ذکری ریحانه گاشانه شاهانه مولای دردانه بابای ای سوره انسان جان بانو هر دانه از تسبیح تو یک که جان بانو ماه زمین ما مهر تو دین ما ای رشته های چادرت حبل المتین ما ای رشته های چادرت حبل المتین ما ای همسر و همسن گر و ای یاور ای درد و ای سوره کوثر تو انسیه حورا نقش دل و نقش سر و انگشتر ای درد و دل داده و دل بر تو ای ام ابی ها هر زمان بر قلب لشگر زد علی بی واهمه
رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم می‌فرماید بیشک خداوند با خشم فاطمه غضبناک می‌شود و با خوشنودی فاطمه خوشحال. ما همچنان با برنامه سیدت النساء از شبکه جهانی ولایت به طور زنده در خدمت شما بینندگان عزیز هستیم و داریم گفتگو می‌کنیم با سرکار خانم دکتر الاسفند در مورد اتفاقات و وقایعی که بعد از رحلت پیامبر گرامی اسلام افتاد و این وقایع رو از زبان زهرای اطهر مرور میکنیم. خانم فرمودید که هر جا حضرت صدیقه طاهره فرصت پیدا میکردن برای روشنگری مردم، برای اینکه در واقع رسالت این خاندان اصلا روشنگری و دوباره برگرداندن مردم به جامعه هدایت بود، هر کجا می فهمیدن که مردم به جاده خاکی زدن به قول معروف، برشون می گردوندن به صراط مستقیم. حالا فرقی نمی کرد چه در مسجد و در جمع همه مسلمانان می خواستن این سخنرانی بکنن، چه زمانی که تک تک آدمهایی رو پیدا می کردن، چه زمانی که به درب خانه مهاجر و انصار رفتن و دونه دونه درها رو زدن و جوابی نشنیدن. و یه زمانی هم هست که حضرت در اون حالی که بودند که جان عالمی به فدای ایشون و مظلومیت ایشون، زنان انصار به عیادت حضرت آمدن. اونها اونجا هم حضرت به قول شما بانوان خیلی روشنگری های بزرگی کردن و می دونستن که اگر خانوم ها یه سری از مطالب و حقیقت ها رو بدونن حتما همسرانشون رو میرن آگاه می کنن. خیلی دوست دارم بشنوم از زبان حضرت عالی و شنوند بینندگان عزیز هم مشتاقن که بشنوند اون روشنگری هایی که در این جلسه عیادت زهرای اطهر انجام دادن چه بود؟
این نکته مهمی رو اشاره کردین که من یکم اول اونو بست بدم که آگاه شدن زنان خیلی مهمه، چون به معنای آگاه شدن نیم دیگر است که فرزندان اونها هستن.
بله.
آگاه شدن زنان یعنی تربیت نسلی فرهیخته تر و یک زن جاهل و یک زن عاری از معرفت و معنویت تو مسیر تربیت طبیعتاً داده فاخری برای فرزند خودش نداره. ولذا من هر چقدر که مکتب اهل بیت را مطالعه میکنم، خصلت‌های زنانی که گرداگرد شمع این مکتب چرخیدن اونا رو میشناسم، مطالعه میکنم، میبینم عمدتاً زنان آگاهی بودن، زنان شجاعی بودن، زبان قرایی داشتن، سر نترسی داشتن و توی این مسیر احساس وظیفه می کردن به قدر مقدور خودشون وظیفه‌شون انجام بدن. اونایی که باهوشتر بودن که طبیعتاً تو همه جوامع تو همه نسل‌ها ازشون هست، خب بیشتر احساس وظیفه می کردن، بیشتر کار می کردن. خیلی وقتا صحبت‌ها با زنان مهاجر انصار هم گفته می‌شود و مثلا اون یه 5-6 خط هست که صحبت با ام سلمه هست فوت میشه. ام سلمه از زنان خیلی باهوش پیامبر اکرم بود.
بله.
و از زنانی بوده که مترصد خط ترسیم شده بعد از پیغمبر. در روایت داره که یک روزی کنیزش داشت موهاشو شانه می‌زد. خب خانه‌ها کنار مسجد بود.
بله.
صدای پیامبر می آمد که داشتن حدیث معروف به حدیث حوض را برای مردم می خوندن که اطرت و دو تا سقل داریم و این دوتا با همن تا بر من در بر حوض وارد بشوند. و به کنیزش گفت دست نگه دار، می خوام بشنوم پیامبر چی می فرماید. کنیز گفت با ما نیست که، داره با مردو صحبت می کنه. ام سلمه گفت که پیغمبر ولی نفرمود یا ایها الرجال، گفت یا ایها الناس و ما جز مردمی، یعنی آدمایی که خودشون رو مخاطب پیام بدانند. خیلی اینا به قول معروف آوانگاردن، اینا جامرجلو میبرن، اینا پیشرانن. حضرت صدیقه طاهره توی یکی از این روزها دیدن که ام سلمه آمدن عیادت، یک زن ولایی عاشق امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره که تا ابد هم و تا زمانی که یعنی زنده بودن توی مسیر بودن و راهو گم نکردن. ام سلمه وقتی آمد از حضرت سوال کرد و به حضرت فرمود کیف اصبحت من لیلتی که یا بنت رسول الله، چطور صبح کردین، شب چطور گذشت. بالاخره حضرت در بستر ناراحتی و جراحت و بیماری هست. حضرت پاسخی که دادن که اینو خیلی تکرار کردن، هر کس از حضرت احوال پرسی کرد این یه تیکه توش اغلب هست، فرمودن اصبحت بین کبدن و کرب، بین رنج و سختی صبح کردم. این رنج و سختی رنج آدمیته، رنج انسانیته، رنج پهلو و دردهای جسمانی نیست. هیچ اشاره‌ای نیست به این مسئله که آره دیگه دیشب خیلی ما درد کشیدیم، پهلومون درد میکرد، سینمون، نه اصلا از این بحثا نداره. بعد تفسیر این رنج عظیم رو حضرت خودشون میفرمان لفقد نبی و ظلم الوسی. من اینو خیلی جاها میگم هر سال که فاطمه میشود. ببینید اینا چهارچوب های فهم ما رو تشکیل میدن که آیا دردهای ما دردهای مایند یا دردهای بزرگ اجتماعی دردهای مایند در وهله اول. گاهی وقتها انسانهای بیدار آدمایی هم که دردهای بزرگ اجتماعی رو بر دردهای شخصی خودشون ترجیح میدن. این آدم ها زیاد نیستن. اگر هستن شاه فردشان حضرت صدیقه طاهر است. حضرت زهرا سلام الله علیها گفتن فرمودن ام سلمه قد قصه دارم که قصه من کرانه نداره، به خاطر اینکه یک نبی رفت. ببینید اینا که میگم اول صحبتم عرض کردم یک بحث معارفی است و هر وقت اهل بیت مجال پیدا کردن سر از معرفت ها گشودن برای ایناست. برای اینکه نبی رفت، خود این یه دنیا حرفه. یعنی من واقعا از شبکه ولایت درخواست میکنم مجال باز کنن برای شرح و تفسیر این مباحث. نبی رفت، نه که پدرم رفت، نبی رفت. یعنی باب نبوت بسته شد. یعنی تمام فیوزاتی که گرداگرد روح نبوت بر عالم میتابید و میپاشید اونها رفتن. در وحی بسته شد. جبرائیل دیگه نمیاد. قرآن این مطلب قرآنیه. فرمود تا وقتی هستی و نفس میکشی عذاب بر این امت تو نمی آید. اینا میره با رفتن پی نبی که برود خیلی عالم دچار حفره عظیم می شود. در عمق هستی این اتفاق می افتد. اینا کی می فهمه؟ زهرا می فهمد که المثنای پیغمبر است، که چهره زنانگی رسالته، که روح بین دو پهلوی پیامبره. دو لظلم الوسی، برای اینکه به وصایت ستم شد. نمی فرمان باز به علی، فرمان وصای خط وصایت گم شد دیگه تو تاریخ. وسط تقیه ها و ترس ها و خوف ها و اینها یه شبکه ارتباطی بماند، یه باریکه ای. بعد ما تا به امروز 1400 سال بعد هنوز داریم میگردیم و منتظریم.
لااقل اگر وسی بهش ظلم نمی شد و به جانشینی برگزیده می شد، اون فقدان نبی تا کمی تا حدود جبران می شد.
تا حد بسیار زیادی، نه در حد نبوت، اما در حد امامت جبران می شد. یعنی این مهمه که یعنی مسیر قطع شده. پس به خاطر اینکه ظلمی که به وصایت رفته. ببینید این ظلم حرف بحث مهم معارفیه ها. مثلا در قرآن می فرماید که از کارهای ظالمانه‌ای که انسان‌ها در حق خدا می کنن اینه که خدایی که رد پاش همه جای زندگیشون هست و همه جای عالم هست، به ظلم می پوشونن این رد پا رو، پنهانش می کنن، خودشون می شینن جای خدا.
درست.
همه ظلمه. این ظلمه که ما علی را پاک کنیم از جامعه، وصایت را پاک کنیم. کسی نمیتونه پرش کنه. خب حالا اینا بحثاش خیلی زیاده، بهم عرض میکنم خیلی شرح و تفسیر داره. ببین وقتی شما میگید به وصایت ظلم میشه، یعنی خیلی اتفاقای خوبی که باید بیفته نمیفته. بعد این رو تو صحبت کردن و حالا من چون فقط میخوام چند تا عبارت بگم از این میذارم، بیام روی فرمایش و سوال شما که با زنان انصار و مهاجر چه گفتم. یه تعدادی از خانوما اومدن، بالاخره دختر پیامبر میدونن که مجروح بیمار شده، آمدن از او سوال کردن که باز کیفه اسبحت من علته، که یا بنت رسول الله حالتون چطوره، با مریضی چطور صبح کردین. حضرت باز جواب احوال پرسی رو به عنوان احوال پرسی معمول ندادن. بود اصلا مسئله اینا نیست، من جان گذاشتم و جان میگذارم سر این قصه. پهلو و شکستن سینه اینا حالا بهایی ندارد در این راه، ولو اینکه پهلوی حضرت صدیقه طاهره باشد. حضرت هم بودن من صبح که اسبحت و قالیتن لرجال کن، قهرم با این جامعه، جامعه دیگه جامعه نبوی نیست. بعد حالا فرمایشات زیادی دارن، نقطه اعجابشون رو می فرماین. می فرماین ان تعجب فقط اعجب کل حادث به ای سناد نستندو و به ای اروتن تمسکو استبدل و زنابا والله بالقوادم والعجره بالکاهل. حضرت فرمان این خیلی عجیبه، مردم چی با چی عوض کردن. یه حالا تعبیریه، نمیخوام حالا انگلیسی حرف بزنم، میگن که آقا عالم قانون اکسچنجه، یه چیزی بدی یه چیزی بگیری.
درسته.
خیلی مهمه در ازای آنچه میدهی چه میگیری تا تو خاسر نباشی. خداوندم فرموده من با تون معامله میکنم، جان و مالتون رو میگیرم در ازای بهشت، غیر از این خاصرید. حضرت صدیقه طاهره فرمان چی رو با چی عوض کردن؟ حالا اینا فرمان زنابا بالقوادم. حالا این دوتا ترجمه داره، یه ترجمه اینه زنابا به این پرهای نرم جلوی سینه مرغ میگن، زنابا به اون پرهای خشن روی دم مرغ میگن. کسی اینو با اون عوض میکنه، اونو دور میریزن، اما با این متکای نرم درست میکنن، بر اون میآرمند. حضرت فرمود کسانی که آرام آرام خرامان خرامان به سختی دنبال قافله دین میآمدن، اینو با اولین ها عوض کردن. اولین مؤمن، اولین نمازگزار، اولین مهاجر، اولین مجاهد، با اولین ها کسی این کار میکنه، آخر شاگرد آخر با شاگرد اول عوض کنه. فرمودن به ایه سناد مستندو، به چه کسی درن تکیه میکنن؟ کسانی که دائما فریاد عقیلونیشون به هواست، بابا نمیدونیم، متوجه نمیشیم، برین سراغ علی. خب علی علیه السلام که نگفت عقیلونی فلستو بخیرکم، علی علیه السلام فرمود هر چی میخوان از من بپرسین، سلونی قبل ان تفقدونی، این کجا و آن کجا. حضرت فرمان این خوب معامله اکسچنجی نیست، این خوب معامله نیست. پس یکی از نکات محوری تو فرمایش حضرت صدیقه طارین دو سه بخش داره. حضرت بعد از اینکه به این زنها خوب حالیشون کرد که مردانتون چه کردن، نیان تو گوش شما بگن که دستمون بر نمی اومد کاری، طوری نشده که. حالا یه نفر رو انتخاب کردن غیر از علی، طوری نشده که، فرمودن طوری شده و این طور تمام اطوار عالم رو عوض کرده از بعد از این. بعد وارد شدن در خصوصیات امیرالمؤمنین، بعد وارد شدن در خصوصیات حکومت معصوم، بعدم یه آینده نگری نسبت به این جامعه کردن. یعنی توی یک صحبت کوتاهی که نوشته شده یه صفحه این همه مطلب گفتن.
گزارشی از شواهد تاریخی هست که بعد از این مجلس و رفتن زنان مهاجر و انصار ما تحولی در مردان ببینیم؟
ببینید ما این گزارش رو داریم که زنها از این جلسه که رفتن با مردانشون دعوا کردن. و این روشنگری دنباله داره دیگه، میدونید مثلا شما
میبینید یعنی یک نوع مطالبه گری بود.
آره بله، این پیدا شد، این ایجاد شد و زنها، میگم آگاه شدن زنها، آگاه شدن نسله. شاید این آدم روی شوهرش نتونه اثر بذاره، روی بچهش اثر گذاشته. شاید مؤمنینی و جان نثارانی برای مکتب اهل بیت همین مادرها تربیت کرده باشن، چون اسامی اونا که ننوشته تو تاریخ ما بتونیم ردیابی کنیم. گفت بله. گروهی عدتون. اون جملاتی که راجع به حضرت علی علیه السلام دارم خیلی کلیدی. یعنی حضرت زهرا معصوم است، هوشمند است، صاحب علم لدنی، میدونن دست رو چی بذارن تو وقت کم. بذا توی همین مسئله فهمیدن بعدها کمان که این کار کردن، این حرف رو زدن، بعدها یه کسی نشیند فضیلتهای علی را دو قبضه بکند به نام خودش که کردن در تاریخ. من نمیخوام اسم ببرم که در کتابهای تاریخی موجود در بین مسلمین که خیلی از مسلمان ها اونها رو میخونن، بدون استثناء هر فضیلتی برای امیرالمؤمنین هست زدن به نام دیگران. برای اینکه نگن این دعوا دعوای علی بوده، علی چون این حرفو زدن، نگن علی دنبال قدرت بود چون این حرفو زدن،
پیشبینی های حضرت
زهرا
بود دیگه.
بله، حضرت فرمودن که اصلا تفسیر تبیین، حضرت فرمودن که اینا احقاد خیبریه، یعنی دنبال اتفاق نگردین تو بعد رحلت پیغمبر، دنبال اتفاق بگردین تو قبل رحلت، کل 23 سال گذشته. این مولود یه شب دو شب تصمیم گیری نیست، براش ساخت و پاخت شده، برنامه ریزی شده. دو، علی تاوانه یک سری شخص خصوصیاتی رو داره در واقع پس میده که نابترین خصوصیات زمامداری هن. اما زمامداری که منتج به یک جامعه عادل میشه، نه جامعه طبقاتی. مثل چی؟ فرمودن از علی من نقمو من ابن ابی طالب. فکر میکنید چی؟ انتقام چی رو گرفتن از علی؟ نقمو و الله نکیر از سیفه شدت وقعتهی و قلت مبالاتهی لطفه و تنمرهی فی ذات الله. تعابیر اینجور دارن. حضرت فرمودن اولا خیلی پای مرد علی، سفت پای مرد، خیلی علی علیه السلام در دین پاش محکمه، در راه خدا پلنگ می شود، اگر پای خدا وسط باشد برای کسی مجامله نمی کنه. چقدر ما کم داریم از این خصلت، چقدر ما کم داریم الان تو جامعه خودمون از این آدم ها. شعار نیست علی گونه بودن و علی صفت بودن. الان ما همچین سیاست مداری می خواهیم؟ نیست. فرمود برای اینکه علی خیلی خیلی حرف حضرت زهرا عمیقه. فرمان لقلت مبالاتی لحتفه، چون علی اصلا از مرگ نمیترس. چه ربطی داره؟ آدمی که مرگ ناهراسه و در مسند قدرت باشه، نمیتونی تهدیدش کنی، نمیتونی ارعابش کنی. میخوای به چی ارعابش کنی؟ به چی تهدیدش کنی؟ بگی میکشمت؟
اصلا او به آغوش مرگ میره.
آره، خب بگی میکشمت؟ بالاتر سیاهی که رنگی نیست.
بله.
نمیشه تطمیعش کنی، چون از مرگ میترسه. از مرگ میترسه، یعنی از خدا و آخرت.
بله.
از این مرگ که مثلا دنیا رو از دست بده نمیترسه، پس نمیشم ارعاب و تهدیدش کرد. قسمت بعد حضرت ما فرمود حیف که دست شستید از علی. اگر زمام خلافت را از علی به دیگران نمیدادید و میل به دیگران پیدا نمیکردید. شما این تعابیر حضرت رو نگاه کنید. حضرت میگه علی دو تا معادله عجیب غریب داشت تو حکومت داری، خودتون رو محروم کردی. این دو تا معادلاش نامعادلن، حل نمیشن برای عالم مادی. اونا چیان؟ اینه حضرت فرمان اگر زمام و دستش میدادین درباره دنیا و مال دنیا، تقسیم بندی علی این بود: یک کرباس و یک تکنان برای خودش، تمام دنیا برای شما. اونجایی که بار زحمت سختی مشکلات این جملات حضرت صدیقه طارق، من دارم ترجمهشون میکنم، میفرمود علی طوری شما را به دوش میکشید و میبرد بر سرچشمه ها و سیراب میکرد و برتون میگردون که نه راکب و نه مرکب آب تو دلش تکون نخوره. چشمه ای بود که برای همه یترم نق و جانبا، یعنی از هر طرف یه جور برای همه میجوشید، نه برای خواست خاری نبود توی حکومت علی. پس بار را اینجور تقسیم میکرد، میگفت همش برای من. مال را اینجور تقسیم میکرد، اندکی برای من و بقیه برای شما. و حضرت فرمود شما نیمدین پای این کار، فکر کردین اگر برین به سمت دیگران، دیگران دنیای شما را آباد میکنن.
بسیار عالی. هر آنچه که از مناقب امیر مؤمنان علی علیه السلام بگیم کم گفتیم. برای همین هست که در یکی از زیارتنامه های حضرت میخوانیم که او اول مظلوم عالم هست، و شاید یکی از دلایل مظلومیت حضرت این هست که هم در زمانی که در عالم وجود بود شناخته نشد و باید اینجور شخصیتش از زبان همسرش، از زبان دختر پیامبر گفته بشه، و باز هم انگار هیچ تحولی صورت نگره و بالاخره دشمنی ها ادامه داشت تا بعد از این همه سال، و بعد که دیگه هیچ کس انگار برای حکومت داری نبود، بعد به سراغ امیرالمؤمنین آمد.
خب یک نکته ای داره. بخش دارم اینو.
خواهش می‌کنم. بله بفرمایید.
ببینید نکتهش اینه. حضرت علی علیه السلام در خطبه سوم نهج البلاغه، که یکی از شفاف‌ترین خطبه‌های امیرالمؤمنین در بیان اتفاقه، حضرت می‌فرمایند که ارتعی بین ان اصول به ید جزا و اصبر علی تخیت امیا. من مونده بودم بین یک دوراهی، فاطمه مانده بود بین یک دوراهی، خاندان مانده بود بین یک دوراهی. اون دوراهی این بود: شروع کنیم به جنگی، تکیه کنیم بر این ید جزا، یعنی دست ناتوان، از این جهت که خب نیمدن که نبودن که خیلی ها ارعاب شدن، خیلی ها تهدید شدن، خیلی ها میترسیدن، خیلی ها تطمی شدن، خیلی ها جلو جلو امیرالمؤمنین میشناختن و این خصلت هاشون بیرون جهیده بود که پای رکاب علی نمیشود بی دلیل به نون و نوا رسید، باید با بقیه هم کاسه بشید. این هست تو تاریخ ها. ببینید بعضی از بس دیکتاتور بودن و ترسناک بودن تونستن حکومت کنن. حکومت های دیکتاتوری هم حکومت میکنن. بله. طولانی. بعضی ها اینجور بودن که به امیرالمؤمنین اعتراض میکردن، بعضی ها میگفتن چه خبره بعد از اینکه حضرت امیرالمؤمنین خلیفه شدن؟ فرمودن چرا به نهج و روش و سلوک عثمان عمل نمیکنی که هم خودش میخورد و هم به ما میخورانید؟ اون طبقه اشراف میگفت. خب اینا پرده برمیداره قصه چی بود.
درسته.
حضرت فرمودن یاران زیادی ما نداشتیم، مانده بودیم تکیه کنیم بر این دست ناتوان بریده، یا اینکه صبر کنیم بر جهالت. نکتم اینه، ببینید چرا مردم حرکت نمی کنن؟ مردم باید به این بلوغه برسن. چون یه جمله‌ای داره حضرت زهرا، وقتی که ابن لبید در بقیه حضرت رو دید فرمود چقدر گریه میکنید و قصه هایی داره، گفتم حرکت فردی هم حضرت داشتن.
بله.
حضرت فرمودن که ابن لبید همین سوال گفت، خب علی میمد شمشیر دستش میگیره، بالاخره ما میرفتیم دنبالش. حضرت فرمود نه دیگه، نشد. مثل الامامه مثل الکعبه لا یأتی حتی یؤتا. امامی که بیاد وسط بگه کی هست منو یاری کنه، که اون امام کیاری نمی کنن. مردم باید به یه حدی برسن که خودشون به سان کعبه دنبال این امام برن. اونایی که دست از طواف وجودش بر نمی دارن جا پای مردی می کنن توی مسیر. حضرت فرمود من دیدم جهل مسئله فروکاهش یافت در حد مسئله فدک، مثلا دعوا منحرف شد. بعد دیدم که باید صبر کنم. و رأی تو ان صبر علی هاتا احجا، دیدم عقل و خرد نزدیکتره تا اینکه بخوام این نسل پیغمبر رو بندازم تو بین چکاچک شمشیرها. منتها صبر بر جهالت برای عالم راحت نیست.
درست.
تفسیر صبرشون رو همه شنیدن. صبرت و فل عین قضا و فل حلق شجا و ارا ان تراسی نهبا، و دیدم که تراس هم داره تاراج میشه. این تراس امیرالمؤمنین انسانه، تراسش فدک نیست، چون اصلا میراث حضرت علی نبوده.
بله.
تراسش حکومت هم نیست. تراس امیرالمؤمنین اون که پیغمبر ارث گذاشت این بود که علی من مردمو تا اینجا آوردم بعد تو ببر.
بقیش.
بله. اینه که این جهالته میخوام بگم علت اصلی است که مردم به اون حرکته و تکاپوه واداشته نشدن.
بسیار عالی، خیلی محو صحبت هاتون هستم و میدونم بیننده های عزیز هم دارن به اندازه کافی لذت میبرن که همه اینها هر آن چیزی هست که حضرت عالی از نهج البلاغه و خطبه فدکیه و از منبع معارف اسلامی برگرفتید. شما همچنان برنامه سیدت النساء رو از شبکه جهانی ولایت تماشا میکنید. این برنامه ساعت 4:50 بامداد و 12:30 فردا برای شما عزیزان مجدداً تکرار خواهد شد. همچنان همراه ما باشید.
حسن میمیره دست به پهلو نگی، توی خون از دخترت رو نگی، حسن میمیره دست به پهلو نگی، حسین داره دق میکنه گوشه جلو چشم ما دست به بازو
صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا یا بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همچنان برنامه سیدت النساء رو از شبکه جهانی ولایت تقدیم نگاه مهربان شما عاشقان و شیفتگان زهرای اطهر سلام الله علیها میکنیم و هم کلام هستیم با سرکار خانم دکتر الاسفند و داریم مرور میکنیم آنچه از زبان حضرت صدیقه طاهره در معرفی اتفاقات بعد از رحلت پیامبر اکرم بود، به خصوص برشمردن خصوصیات نبی مکرم، برشمردن مناقب حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خانم، با توجه به اینکه 5 6 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه باقی نمونده و به قول شما هر آنچه بگیم و برنامه‌های متعددی بسازیم و بر منابر صحبت بکنیم از مظلومیت‌های امیرالمؤمنین، از آنچه روشنگری صدیقه طاهره بود، باز هم وقت کم میاریم. در همین چند دقیقه پایانی برامون بفرمایید از توصیه‌هایی که حضرت زهرا سلام الله علیها در آن زمان فرمودند، اما یقیناً برای من در زمان الان و حال خیلی کاربردی هست و به دردم می‌خوره.
بله، خب یکی از فرازهایی که از همین فرمایشات حضرت صدیقه طاهره در گفتگو با زنان مهاجر انصار هست که دیدنشون آمده بودن، مطلب خیلی شنیدنی و مهم و درس‌آموزیه و اون اینه که خب حضرت اولا فرمودن که نباید اون اتفاق می افتاد و افتاد، اما شما اینو بدونید که از این اتفاق ترفیع نخواهید بست. اون چه که میخوان بهش نمیرسن. ببینید، یه کسی ممکنه بگه خب شدن که حاکم شدن، خلیفه شدن.
بله.
الان هم مثلا ما توی حوزه سیاسی در جنگ قدرت ها میگن خب نه دیگه، اونا که هر کار میخوان میکنن، مثلا تحریم که میکنن، راه ورود و خروج دلار رو که میبندن، فلان کار که. ببینید، ما اینو باید توی مقیاس قرآنی وقتی میفهمیم، توی مقیاس بزرگ وقتی میفهمیم، به ما یک بینش متفاوتی میده. اندیشه بد، اراده شر به سرانجام خودش نمیرسه. چند سباهی بر این موج سواره، ولی نه. لذا شما میبینید که تمام قدرت ها در طول این 1400 ساله، 1300 ساله دست کم، تلاش کردن که نام و یاد امیرالمؤمنین رو از بین ببرن، از بین نرفت. بسیار تلاش کردند، کوشیدند پیام امام حسین به جهان نرسد. در بدترین زمانه تاریخ که بهش میگیم آخرالزمان، پیام سیدالشهدا در یک فضای به قول معروف 20 میلیونی، یک 40 20 میلیونی مردم است. این خیلی مهمه. ولی حضرت یه جمله ای داره آخر این خود، مثلا با این جمله فرمایش حضرت تموم میشه. فرمایان این آیه قرآن هم هست، فرمایان انا لزم کموها و انتم لها کارهون، تا نخواهید ما هم کاری از پیش نمیبریم. خیلی، یعنی این جایگاه انسان و اراده های انسانی، جایی که پای فاعل انسانی در کاره، اگر او نخواد، اگر حاکم او علی هم باشد، کاری از پیش نمیبرد. این خیلی مهمه، یعنی تربیت های فرد به فرد مهم. همین جمله رو حضرت امیرالمومنین وقتی خلافت رو قبول کردن به صراحت گفتن، فرمودن لولا حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر فلان فلان لالقیت حبلها علی قاربا، اگه نبود که الان اومدید گفتیم هست، گفتید هستید، هستیم پای کار، من نمی اومدم حکومت رو بگیرم. باید بیاید و پای کار باشید. حضرت فرمودن اگر شما نخواید و کاره باشید، با گفتن من و آگاه، کسی که مثل کسیه که با قول قرآن روی گوشاش وقره، دست گذاشته و نمیخواد بشنوه، چشاش رو نمیخواد باز کنه، نمیشود او را شنواند و او را آگاه کرد.
ما هم نمیتونیم کاری برش بکنیم و برای همین هست که ظهور حضرت حجت به تعویق میفته، برای اینکه ما هنوز پای کار نیستیم و اگر پای کار باشیم حضرت ظهور خواهند کرد. خانم، بسیار سپاسگزارم از همنشینی با شما و هم کلامی با شما و امیدوارم بتونیم توفیق داشته باشیم شبهای دیگر هم در خدمتون باشیم. از همراهی همه شما بینندگان عزیز هم بی نهایت سپاسگزارم. در این شبها و روزهایی که روزه مشرف میشین، بنده و سایر همکارانم رو هم از دعای خودتون فراموش نفرمایید. در پناه حضرت حق باشید. خدا حافظ و نگهدارت.
سلام یار هیه، سلام یاس فرفر، سلام مادر سیدت النساء یا زهرا ملکه السماوات.